السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بله زف روشن کرد. تشکر. عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان عزیز و عرض خوشحالی از اینکه دوباره در محضر دوستان هستیم و همچنین عرض تبریک ایام دهه فجر و روز اول دهه فجر. انشالله خدای سبحان ایام الله رو بر هممون مبارک بگرداند و قدردان نعمت ولایت الهی در این حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی باشیم که به ما خدای سبحان لطف کردن، عنایت کردن، در دوره‌ای به دنیا آمدیم که عزت اسلام است و نام اسلام بر زبان هاست. انشالله که ما هم مسئولیتمون رو درست انجام بدیم و اگر جایی کاری ازمون میاد که کوتاهی رو جبران بکنه، لذت حاکمیت الهی رو به مردم بچشونه، انشالله هممون کوشا باشیم و بی تفاوت نگذریم، امیدوار باشیم، مایوس نشیم. این آیه های یأسی رو که خناسان به گوش ما میخونن و از این طرف اون طرف داره گفته میشه، در گوشهای مؤمنان و دلهای مؤمنان جا نگیره و بدانن که همیشه تو طول دوران حاکمیت الهی همیشه وسوسه خناسان خیلی شدید بوده. سلام علیکم رحمت الله. بقیه دوستان هم وسوسه خناسان شدید بوده و همیشه به دنبال مایوس کردن اون پیروان حق بودند، ولیکن حتما راسخین در این مسئله محکم هستند و متزلزل نمیشن. البته عده‌ای هم همیشه ضعیف الایمان بودند توی مسائل و با بادی که میوزه به سرعت مایوس میشن. یه باد مثبت بوزه امیدوار میشن، یه باد منفی بوزه مایوس میشن، اما راسخین در ایمان همیشه تو سختی ها امیدشون بیشتر بوده و میدونن که انما العسر یسرا. در عین اینکه در جاهایی که کوتاهی میشه حتما اونجا از همه در نگاه انتقادی صحیح و مثبت از همه جلوتر هستند، در رفع مشکلات از همه جلوتر هستند، در اقدام عملی از همه جلوتر هستند، ولی در این حال هیچگاه مایوس نمیشند. حتی اگر به زلزلو تا به حدی در حقیقت این فشار و شدت جا بگیره که همه مؤمنین بگن اگر نصر خدا میخواست باشه دیگه آمده بود، اینها متزلزل نمیشن و این همراه با رسول دائما از خدای سبحان طلب استقامت و نصرتش رو دارند. کسی که زندگی انبیا رو تو طول تاریخ بخونه این مشکلات و سختی ها تقریبا برای او آشناست و میداند که حاکمیت الهی بدون منازعه داخلی و خارجی نخواهد بود و خود این منازعات داخلی و خارجی برای رشد مؤمنان یک گردنه‌ها و عقبه‌های کعود و سختی است که حتما لازم است تا این رشد ایجاد شه. البته این لازم بودن تو نظام تکوین منافاتی با مبغوض بودن در نظام تشریع ندارد، که تو نظام تشریع اینها مبغوض است و حتما باید در صدد برطرف کردنش و نبودنش باشیم، اما در این حال حواسمون باشه که به تاریخ انبیا نگاه بکنیم، خیلی ها لغزیدن، خیلی ها متزلزل شدن، خیلی ها دیر پیوستن، خیلی ها جدا شدن دوباره پیوستن، خیلی ها جدا شدن دیگه نپیوستند. همه اینها در حقیقت اون نظام خالص سازی در نظام نگاه صحیح رو داشته باشیم، زود با سختی ها و فشارها و اینا که پیش میاد از اصل مسئله جا نمونیم. جا موندن از اصل مسئله همیشه تو طول تاریخ برای خیلی آبونده. سعی کنیم انشالله از راسخون در ایمان به خدای سبحان باشیم و این حاکمیت الهی که از عظیمترین مظاهر ایمان به خدای سبحان است رو قدر بدونیم، نسبت به او امید سازی و امیدوار کردن دیگران رو، خانواده خودمون رو، خودمون رو و دیگران رو، اقناع سازی، مدیریت ادراک در اقناع رو حتما داشته باشیم. حواسون باشه تو نگاه اول انسان بی تفاوت میشه و ابتدا در مقام دفاع بر نمیاد، بعد کم کم در مقام نقادی بر میاد و بعد کم کم در مقام مخالفت بر میاد. حواسون باشه این مراحل تو وجودمون راه پیدا نکرده باشه و در مقام دفاع از این باشیم، دفاع از حقیقت جمهوری اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، بنیان و اهداف جمهوری اسلامی، دفاع از دین تمام انبیا در طول تاریخ بشریت است، دفاع از ثمره وجودی انبیا تو طول تاریخ بشریت است، دفاع از همه ارزش‌ها و اهداف توحیدی است، دفاع از تحقق حاکمیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف است. دیگه با هر زبانی خودتون میدونید، حواستون باشه که از این مسئله شیطان متزلزلتون نکنه و وسوسه خناسان در دل و جانمون تأثیر نگذاره و انشالله پا بر جا باشیم. اگر بر انسان خراشی وارد شد، سختی وارد شد، پا بر جا موند، این اهمیت دارد، نه اینکه تا وقتی که تو رفاه هست و تو آسایش هست و تو نعمت هست دفاع بکند. این که خب ارزش ویژه‌ای ندارد که هر کسی تو اون حالت، تو حالت بالاخره دفاع ممکنه باشد، اما اگر که سخت شد، اما در این حالت سخت شد، این پا بر جا موند، اون از یک عمق ایمانی نشأت گرفته. جریانات رو هم جز اون مشکلاتی رو که پیش میاد، مشکلات رو اونجوری علم نکنیم که مشکلات، علم شدن مشکلات انسان رو به یأس و دیگران رو به یأس. حتی اگر که داریم نقادی میکنیم، نقادیمون به گونه ای باشد که امیدساز باشد، نقد باشد اما نقد امیدساز باشد. اگر یک نفر به واسطه حرکت ما یا به واسطه حرف ما یا به واسطه فعل ما، اگر یک نفر از این انقلاب دل سرد یا ناامید یا متزلزل بشود، پاسخگوی او در مقابل همه ثمراتی که انبیاء بزرگوار تا امروز و اوصیاءشون و خونهای پاک مؤمنان تا امروز این رو حفظ کرده و به ثمر نشونده، پاسخگوی در مقابل همه اینها باید باشه. پاسخگوی شهدایی رو که در این راه دادیم، پاسخگوی خانواده شهدا و مخلصینی که در این راه سرمایه گذاری کردن، پاسخ خیلی از دل خون دل خوردن هایی رو که مؤمنین داشتن تا امروز این دست ما رسیده، پاسخ خوی همه اینا باشیم. لذا به دنبال این باشیم که دلها رو به این جمهوری اسلامی مطمئنتر، آرامتر، در این سختی ها، بیان سختی ها، ولی با امیدواری و امیدوارتر کردن قدم برداریم. خب این یک درد دلی بود که با دوستان داشتیم. انشاءالله که این درد دلمون در وجود خودمون اولا محقق بشه و خودمون عامل بهش باشیم، بعد هم دوستان به عنوان مدافعین دین خدا حتما رسالتشون رو در رابطه با مردم، خانواده هاشون و اطرافیانشون حتما به سرانجام برسونن و کوتاهی نکنن. خب باز هم سلام علیکم خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار و مدافعین دین خدا. انشالله در بحث آیاتی که در محضرشون بودیم، سوره آل عمران آیات 38 به بعد، که وقتی که کلما، بسم الله الرحمن الرحیم، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبه انک سمیع الدعاء فنادته الملائکه وهو قائم یصلی فی المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. خب این بحث رو در محضرش بودیم و تا به اینجا رسیدیم که زکریا سلام الله علیه دائما در رفت آمد بود با مریم سلام الله علیها و امور مریم رو متکفل بود، در این رفت آمدها می دید که رزق الهی بر سفره مریم سلام الله علیها حاضر است دائما، اون هم رزقی غیر متعارف، به این گونه که میوه های تابستان در زمستان و زمستان در تابستان به طوری که غیر عادی می نمود که معلوم بود که از طریق عادی و دیگران به دست او نرسیده. و وقتی سوال کرد اونجا مریم سلام الله علیها جوابشون به این صورت بود که اینها از جانب خدای سبحان در حقیقت این رزق برای او می رسد که هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. زبان مریم سلام الله علیه وحی الهی بود که از زبان جاری می شد و لذا اصلا این تعبیر ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب برای زکریا سلام الله علیه بود که حال زکریا رو منقلب کرد، به گونه ای که زکریایی که شاید در بعضی از نقل ها برای او حدود 120 سال ذکر می کنن و همسرش حدود 90 خورده سال داشته و از ابتدا همین خانوم عقیم بوده و عاقر بوده و امکان فرزند دار شدن نداشته، با همه این احوال در این سن با این بیانی که مریم سلام الله علیه که انه وحی الهی از زبان مریم بر گوش زکریا تأثیر خاص خودش رو داشت، اون هم با جلوه مریمی که قضای و رزق ثمر میوه در غیر فصل رو میدید، زکریا سلام الله علیه رو به این به اصطلاح نتیجه رسوند که با اینکه این باور بود اما یادآوری این نتیجه که پس میشود خدای سبحان در غیر فصلی که فرزند دار شدن است امکان فرزند دار شدن رو فراهم بکند و نه سن مانع است و نه عقیم بودن مانع است نزد خدای سبحان، و لذا خلاصه اینجا تقاضای فرزند کرد. هنالک دعا زکریا، وقتی که این واقع اتفاق افتاد و این رؤیت و این بیان از مریم سلام الله علیها محقق شد، هنالک دعا زکریا ربهو قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. خدایا ذریه طیبه به من عطا کن، با تضرع که رب، اون هم نه یا رب، یا رب نداست اما رب حضور است که رب حال خطابی دارد، که یا رب حال ندا دارد، حال ندا دورتر از حال خطاب است که رب، اون هم با تعبیری که به اصطلاح در اینجا آمده و دو سه بارم تکرار شده که قال رب انا یکون لی غلام را قال رب اجعل لی آیه، که سه بار یا چهار بار هم در اینجا رب در این فراز آیات تکرار شده که همه حال حضور زکریا رو میرسونه که قال رب هب لی من لدن که ذریه طیبه، که این حال حضور و استکانت زکریا که شکسته شد در این حالت از جهت عند الله، که خدایا می شود که در این حال از ذریه طیبه که تعبیرم که حالا ذریه آمده و طیبه آمده، حالا ایشالله مرحوم علام بیان میکنن و بیان عالی دارن، که در یک طرف استکانت و تضرع زکریا و در جهت دیگر اون اسماء الهی که اسماء ثبوتی و اسماء جمالی و اسمایی است که در رابطه با اجابت دعا به کار برده می شود، که انک سمیع الدعا، باور بر این که خدای سبحان می شنود و کسی که می شنود اون غنی مطلقی است که جود مطلق رو دارد و لذا وقتی که می شنود اجابت مطلق به دنبالش میاد، این باور که سمیع است می شنود. ما گاهی دعا میکنیم اما باورمون بر این نیست که خدا میشنود، یا اگر باورمون بر این است که خدا میشنود، باورمون بر این نیست که خدای سبحان غنی مطلق است، یا اگر باورمون بر این است که میشنود و غنی مطلق است، باورمون بر این نیست که او جواد علی اطلاق است و کسی که کریم و جواد است بخشش ذاتشه، نبخشش عرضی از عوارضش باشه. این قطعاً جایی که دعا باشد اجابتش قطعی است در منظر او. اون کریمی جوادی که ندارد و غنی که غنی نباشد ممکن است که بشنود اما نتواند اجابت بکند، اما اون جایی که کریم است و جواد است و غنی است و سمیع است، اگر که میشنود و دارد اجابت قطعی است. لذا انبیا اینگونه دعا میکردند که ادعوا الله و انتم موقنون بالاجابه، دعا کنید در حالی که یقین به اجابت دارید. خب در این فراز شریف که در محضرش هستیم که هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا. مرحوم علامه اولا بحث طیب بودن رو در اینجا بیان میکنند که حقیقت طیب چیست، که بیان بسیار زیبایی است، دیگه احتیاج به توضیح خارجی ندارد، خودشون مفصل در چند خط بیان کردن، تطبیق میکنیم. طیب الشی ملائمته لصاحبه فی ما یریده لعجله، چیزی طیب است که کاملا ملائم با اون صاحبش باشد برای اون قصدی که دارد و اراده‌ای که دارد، تو اون انگیزه و کاری که میخواد انجام بده کاملا با او هماهنگ باشد، این میشه طیب. هر چیزی تو هر مسیری تو هر کاری که انسان میخواد انجام بده، طیب اون چیز اون است که با او در این مسیر و هدف همگام باشه، ملائم باشه، مانع نداشته باشد، استکاکی براش ایجاد نکند، مؤیدش باشد. وقتی این حالت رو داشته باشد، این میشه طیب اون شی در این راه. طیب الشی ملائمته لصاحبه فی ما یریده لعجله فالبلد الطیب ما یلائم حیات اهله من حیث الماء والهواء والرزق. اگر میگیم شهر طیب، یعنی شهری است که همه جهاتش برای زندگی مناسبه، آب و هواش مناسبه، رزق و روزی و ثمراتش مناسبه، مردمش مناسبن، شهرسازیش مناسبه، همه چیز. این میشه بلد طیب که یخرج و نبات و ولبلد و طیب یخرج و نبات و به اذن ربهی، که به اذن رب همه چیز به موقع، وقتی به اذن رب میشه همه چی به موقع، به جا و به اندازه محقق است. والعیشه الطیبه والحیات الطیبه ما یلائم بعض اجزائها بعضا. اگر میگیم زندگی طیب و یا حیات طیب، اونی است که ما یلائم بعض اجزائها بعضا، که اجزایش با هم تلاعم دارن و افت و خیز ندارد. و یسکن الیها قلب صاحبها، وقتی که صاحب اون عیشه و حیات طیبه به او در حقیقت اونس میگیرد، یسکن و الیها، آرام پی آرامش، اضطراب پیدا نمی کند. تو این حیات و عیش و زندگی اضطراب برای او ایجاد نمی شود. این که کسی یسکن و الیها، غیر از این است که پا بندازه رو پا بیکار و بیار باشه ها، بیکار و بیار شدن سکونت نیست، این در حقیقت تنبلی است. سکونت اون است در مقابل اضطراب، که این زندگی برای این با تمام تلاشی که دارد آرامش زاست، دغدغه و اضطراب آور نیست. شب که بعد از همه کوششی که کرده برمیگردد و خسته از کوششی که کرده برمیگردد، یک آرامشی دارد، یک حال در حقیقت طمأنینه‌ای دارد. نه اینکه روز میفته میخوابه، این عیش طیبه نیست، این سکونت نیست، این لاابالیگری و تنبلی است. این تنبلی برای بدن هم مضر، غیر از این که برای نظام روحی مضر. لذا یلائم بعض اجزاها بعضا، این یسکن و الیها قلب صاحبها، قلب صاحبش به این سکونت پیدا میکند. از جمله این در حقیقت طیب و منه طیب، که عطر هم از همین است، که البته عطری که نباشد که انسان رو مثلا مضطرب بکند یا بگه چی کار بکنم. بعضی وقتا آدم تو صف نماز نشسته، کسی یه عطر خیلی تند فراوانی خریده و به همه هم خلاصه تعارف میکند و میزنه به دست، اونم اگر انگشتو بگیری ناراحت میشه، باید کف دستو بگیری، کاملا خلاصه از اون مثلا آدم رو معطر بکنه. و بعدم تو صفی که این ور اون ور میزنند، دیگه همه جا رو بوبر می‌داره و انسان صعقه بهش دست میده در ارتباط با خدا، که اون صعقه‌ای که دیگه معلوم نیست بعد نماز هم به هوش بیاد. این تیب غیر از اون تیب است و منه تیب للعطر زکی، حالا عطر قمصری باشد، بالاخره این عطر قمصر بوش متعدی نیست خیلی به این ور و اون ور، اما در بینی اون بسی که در حقیقت داره بو میکند یا نزدیک اوست، او در حقیقت معطر است یا نزدیک به این. و منه تیب للعطر زکی فزر، حالا اینجا میفرماید که رب حبلی من لدن که ذریتن طیبه، ذریه طیبه، فرزندان، فرزند طیب، فرزندان طیب که ذریه طیبه. هو الولد الصالح لعبی مثلا الذی یلائم من حیث صفاته و افعاله ما عند ابیه من الرجاء والامنیه. حالا این زکریا سلام الله علیها مریم رو دیده و هوس فرزند طیب کرده، لذا فرزندی میخواد مریم گونه که این رو ولد طیب میبینه، که خصوصیات الهیت مریم که اینقدر مشعوف کرده بود زکریا رو، که میدید به قدری این لطیف است که انگار ملکوت عالم در خدمت او قرار گرفته و میوه های در غیر فصل رو برای او حاضر می کنند. حال مراقبه نماز او و عبادت او که او رو یک حقیقت روحی کرده بود که انه جسمی در کار نباشد، یه همچین تقاضایی در وجود زکریا شکل می گیره و چنین فرزندی رو طلب می کند که بله فذریت الطیبه هو الولد الصالح لعبی مثلا الذی یلائم من حیث صفاته و افعاله ما عند ابیه من الرجا والامنیه. فقول زکریا علیه السلام رب حبلی من لدنک ذریه طیبه لما کان الباعث الله علی ما شاهد من امر مریم و خصوص کرامتها علی الله و امتلاء قلبها من شأنها، خصوص کرامتش و امتلاء قلبه من شأنها، که این پر کرده بود قلب این رو، قلب زکریا رو از شأن مریم، لم یملک من نفسه دون ان یسأل الله ان یهب له مثلها خطرا و کرامتا، که این طلبش در این مرتبه است. این حالا اینو بگم بعد این نکته رو، فکون و ذریته طیبه ان یکون لها مال مریم من الکرامت عند الله و شخصیت فی نفسها. ببینید چقدر این خانم عظیم میشه که مثل زکریایی وقتی که این فرزند رو میبینه، اونجاست که از خدای سبحان تقاضای فرزندی میکند مانند مریم رو. زکریا به اصطلاح خودش نبی الهی است، اینجور نیستش که اولیاء الهی رو ندیده باشد، اینجور نیستش که خبر از باطن عالم نداشته باشد، اینجوری نیست، با این عمر طولانی قطعا خیلی ها رو دیده. اما این مریم سلام الله علیها چقدر برای زکریا سلام الله علیه عجیب و لطیف بوده از جهت روحانیت و مقام اندلاهی، که این روحانیت رو که میبیند بعد از حدود 120 سال این تقاضای فرزنددار شدن برای او به صورت یک اضطرار در میاد تا از خدای سبحان این طلب اضطراری رو بکند و با این زبان از خدای سبحان تقاضای فرزندی شبیه در حقیقت مریم رو داشته باشد. این مسئله خودش یه نکته رو هم به ذهن خطور میاره که آیا انسان در مقام فرزنددار شدن اگر که صور عالیه و ارواح طیبه و یا افراد شاخص رو در نظر بگیره برای فرزنددار شدن، آیا با اون بیانی که آمده که انسان در وقت نکاح با همسرش حتما باید توجهش فقط به خودشون باشه، آیا این تنافی داره و اختلال ایجاد میکند یا نه این ممکنه که ترجیح داشته باشد و خودش جزو مرجحات باشد؟ شاید از مثلا این آیه بشود چنین استفاده‌ای رو کرد که توجه به خصوصیات عالی که صفات عالی باشد در این بر قطعا ممدوحه. این که قطعا ممدوح بودنش از جهت عقلی هم در حقیقت کاملا تایید میشه و عقل هم همراهه که به صفات عالی انسان توجه داشته باشه در وقتی که اون وقت به اصطلاح نکاح هست، به صفات عالی فرزند که حالا ممکنه این صفات عالی در ذهنش جود و مثلا اون الهیت و اون رحمت و نمیدونم کرامت و این صفات عالی که ممکن است تو نظرش بیاد، توجه به اینها که قطعا اینها معانی بدون صورتند که حتی اگر صورتی از اونها در نظر بیاد به این معنا که اگر کرامتی در منظرش میاد، کرامتی رو باشه که دیده باشد، این کرامت دیده شده رو طلب بکند، دیده که کریمی کرامتی رو انجام دادش، این دیدن براش یک به اصطلاح دغدغه ایجاد کرده و طلبی، در اون وقت اون نحوه کرامت رو طلب کند، یا سخاوت رو، یا در حقیقت رحمت رو، یا در مهر، هر چی که از این صفات خصوص، چه این صفات به صورت معنای صرف باشد، چه به صورت معنای کلی باشد، چه به صورت معنای جزئی باشد، حتی شاید چه به صورت به اصطلاح صورتی باشد که اون صورت این معنا رو در حقیقت جلوه میده، منتها یک صورت عالیه‌ای که مقصود اون جهت معنایی این صورت، نه جهت صورت اون معنا باشد. خب حالا اینا البته جای خودش بحث داره دیگه، اما این مقداری که آیا اگر که مثلا انسان خوبی رو میشناسد و میبیند و دیده و که صاحب کمالاتیست، آیا این به عنوان این که در وقت حمل این توجه به اون صورت داشته باشد یا نه، این البته جای بحث داره. با اون عمومات که فرمودن که انسان توجهش به غیر نباشد، تو نگاه اول سازگار نیست. تو نگاه دوم بحث در این است که فرزند هر چقدر به پدر و مادر شبیه تر باشد، این فضل است برای پدر و مادر و این یک کمال است برای اون فرزند، که حتی در روایات گاهی به این خلاصه، یعنی به زیبایی و زشتی پدر و مادر هم خیلی کاری ندارن، این شباهت آثار تکوینی ایجاد میکنن. اما در این حال شاید بشه این مسئله رو که تصویر اولیاء الهی رو انسان در ذهن داشته باشه، منتها رهزن نشه، برای این که گاهی انسان امیال و آرزوهاش رو که کسی رو دوست داره یا طلب داره که خلط شده بین نگاه مادی و معنوی، که اون خلط بین نگاه مادی و معنوی باعث شده حساب رو معنوی کنه، با اینکه مثلا نگاه مادی هم دخیل بوده توش. اگر هیچ به هیچ وجه نگاه مادی دخیل نباشد، کسی ممثل مثل امام معصوم علیه السلام، مثل اولیاء ویژه الهی، که اگر انسان ببیند که اون ممثل در حقیقت چی هستش، کمالات الهی است، شاید بعضی از مفسرین در اینجا نقل کردند که این تصویر صورت رو در وقت در حقیقت نکاح نسبت به اون ولی الهی، نسبت به اون ولی الهی، شاید در حقیقت مخل بر بسته شدن نطفه نباشد و بلکه معد بر بسته شدن نطفه به صورت کمالات اون ولی الهی باشد. حالا این رو در حد یک احتمالی در اینجا فقط مطرح کردیم که جای بست و تفحص و به اصطلاح گفتگوی بیشتری دارد، اما تو اون قدرهای متیقنش حرکت کردن که من این نداره، اما اون جاهایی که متشابهه رو حتما باید دقت بیشتری و تفحص بیشتری در مجموعه آیات و روایات و دقیقتر استنباط کرد. تا این مرحله همین مقدار رو میشه در حقیقت بیان کرد که از این قصه که هنالک دعا زکریا با دیدن مریم، زکریا از خدای سبحان قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، که این ذریه طیبه اشاره و اشعار به اون همسنخی با مریم سلام الله علیها دارد، که این صورت و این حالت و این رابطه برای زکریا سلام الله علیه انگیزه ایجاد کرد و بعد هم خدای سبحان اجابت کرد بر اساس همین صورت. لذا یحیی سلام الله علیه شبیه ترین به اصطلاح فرد در طول تاریخ بشریت بوده به مریم و عیسی فرزندش علیهم السلام، علیهم السلام، که حالا تو صفحه بعد این رو ایشالله بیان میکنن که اینها شباهت های بین یحیی و عیسی، که عیسی فرد اکمل مریم سلام الله علیها است که اون نتیجه و ثمره و اکملیت مریم در عیسی جلوه کردش، و یحیی سلام الله علیه تشابهش با عیسی علیه السلام تشابه با مریم سلام الله علیها هم هست، که این یه بحث بالاخره جالبی است که منتها خیلی نمیشه عمومی اینها رو مطرح کرد، در همین حد باید باشه تا از اون حالت تخصصی بحث خارج نشه، تو افواه مردم بحث به صورت‌های دیگری و سوء استفاده از این کشیده نشه. بحث بحث الهی و دقیق قرآنی و روایی است، باید در همون حد فعلا در حد به اصطلاح خود نخبگانی فقط بماند. نمیشه خیلی این سوال ترویج داد، چون بابش رو باز میکنن، قیاس بعد قیاس رو استحسان میکنن، خیلی چیزهای دیگر رو واردش میکنن و از این استنتاجهای دیگری میکنن و اون چیزهایی که شما اصلا فکرشم نمیکردید دفعه میبینید این مسئله راه پیدا میکند. و لذا نمیشه برای عموم، حتما حواستون باشه، نمیشه این مسائل رو برای عموم بیگدار در حقیقت مطرح کرد. خب بعد میفرماد که لما کان الباعث له علی ما شاهد من امر مریم و خصوص کرامت ها علی الله و امتلاء قلب من شأنها لم یملک من نفسی دون ان یسأل الله ان یهب له مثلها خطرا و کرامتا، از جهت شأن و کرامت، هم از جهت نظام ظاهری و باطنی و مقام و شأنیت او شبیه او رو طلب کرد. فکون و ذریته طیبه ان یکون لها مال مریم من الکرامت عند الله و شخصیت فی نفسها. این که می‌فرماید که کون و ذریتی طیبه، تقاضای ذریه طیبه می‌کند، یعنی ان یکون لها مال مریم من، برای این ذریه مال مریم من الکرامت عند الله و شخصیت فی نفسها، اون تشخص و شخصیت و مقام مریمی رو برای اون ذریه می‌خواست که بشه طیب. و لذالک استجیب فی عین ما سأله من الله، و به خاطر همین هم اجابت شد، فی عین ما سأله من الله، همون چیزی رو که از خدای سبحان خواست. و وهب له یحیی و هو اشبه الانبیا به عیسی علیهم السلام و اجمع الناس لما عند عیسی و امه مریم صدیقه من صفات الکمال و الکرامه. و من هنا ما سماه الله تعالی به یحیی، که در حقیقت از همین جهت هم بود که ما سماه الله تعالی، ما سماه تعالی به یحیی و جعله، که او رو یحیی نامید، که خود نام هم که نامگذاری الهی است اشاره به این مسئله دارد. و جعله مصدقا به کلمت من الله و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین، که تمام این خصوصیاتی که اینجا ذکر میکند رابطه شباهت بین یحیی و عیسی علیه السلام است، که فاصله سنی اینها هم ظاهرا بین 6 ماه تا حدود 3 سال بزرگتر بودن یحیی سلام الله علیه رو ذکر میکنند، که یحیی حدود 6 ماه تا 3 سال شاید از حضرت عیسی علیه السلام بزرگتر بوده و زودتر به دنیا آمده. با اینکه او بزرگتر بوده و زودتر به دنیا آمده، اما شباهت یحیی علیه السلام به عیسی علیه السلام خیلی شدیده و یحیی مبشر به کلمت من الله هست که عیسی علیه السلام است، مصدق و مصدق است نسبت به او. و جعله مصدقا به کلمت من الله که حضرت عیسی است و سیدن، و عجیب است که این تعبیر سیدن و حسورا، این تعبیر هم نسبت به عیسی علیه السلام محقق شد که تولد یحیی سلام الله علیه به اعجاز الهی بود و تولد عیسی علیه السلام هم به اعجاز الهی، یعنی تولد هیچ کدام به طریق عادی نبود، منتها تولد عیسی علیه السلام در سن به اصطلاح 120 سالگی زکریا و حدود 100 سالگی مثلا حنا، اگر که اسم اون خاله مریم سلام الله علیها حنا باشد، که حنا و حنانه دوتا خواهر بودن، این به اصطلاح خانوم 100 ساله بوده، غیر از این که اون عقیم بودن و عقر رو داشته، در این حال که عقر رو داشته در این حال 100 ساله هم بوده که متعارفاً امکان حمل براش در کار نیست، ولی با این حال همچین مسئله پیش اومده. چنانچه در، اگر دوستان توجه شن، سوره مریم سلام الله علیها، اونجا آیاتی که آمده این بحث رو در سوره مریم خوب بیان میکند، که سوره مریم سلام الله علیها سوره چندم میشه آقا که ما چشمون درست نمیبینه تا بیاریم؟ دارید سوره چندم میشه؟ این قرآن ریزه، چشم ما هم درست نمیبینه. خب حالا آوردنش با این قرآن سخته، حالا اگه بیاد البته با همون سوره 19 همه صفحه 305. خب این بهتر برای ما این. بله ببینید، همون از ابتدای سوره بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائک رب شقیا و انی خفت الموالی من ورائی، من میراثی ندارم و فرزندی ندارم، و کانت امرأتی عاقرا فحب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب. نمیخواد بگه فرزندی داشته باشم تا چش روشن این باشه، نه، که این میراث نبوت رو که قرار دادند، میراث نبوت ادامه پیدا کند. یرثنی و یرث من آل یعقوب و جعله رب رضیا یا زکریا انا نبشرک به غلام. بعد از اینکه این دعا رو کرد، یا زکریا انا نبشر که به غلام، به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا قال رب، یعنی نامگذاریش هم توسط خدای سبحان انجام شد، قال رب انا یکون لی غلام و کانت امرأتی عاقرا و قد بلغت من الکبر اتیا. خدایا چند تا چیز مانعه، همین که همسرم عاقر است و هم این که پیری دامنگیر ما شده، و قد بلغت من الکبر اتی. یا قال کذالک قال ربک هو علی حین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا قال رب اجعل لی آیه قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، که حالا بعداً بیان میشه که منتها این نکتهش که فخرج علی قومه من المحراب، پس معلوم میشه که در محراب بوده و تمام اینها تو این حالت محراب، که این لفظ محراب محوری رو جلسه گذشته برای دوستان عرض کردیم، فخرج علی قومه من المحراب معلوم میشه در حالت به اصطلاح اعتکافی بوده و تو اون حالت اعتکاف این براش محقق شده. فاوها الیهم انسب به بکرتن و اشیا، که اینا ایشالله بعدن در خدمت این قسمتاش خواهیم بود، که در ادامه میفرماید اینجا که مصدقن به کلمت من الله و سیدن و حسورن و نبیین من الصالحین، که حسور هم فقط به معنای کسی که ازدواج نکرده نیست، حسور از باب اون ملکه عفت است که عفیف است، لذا در اینجا چون ازدواج نکردن سخت در میکند کار رو، این ملکه عفت در حقیقت چی هستش؟ عفیف بودن و حسور بودن مورد مدح خدای سبحان قرار گرفته. البته همسر نداشتن هم در اینجا یکی از خصوصیات حسور است، که حسور عفیفی است که همسر ندارد. منتها آیا در اینجا صفت مد در اینجا قرار گرفته؟ این صفت مدحی که در اینجا قرار گرفته آیا به معنای این است که ازدواج مذموم است و عدم ازدواج مثلا ترجیح دارد، یا به لحاظ یحیی سلام الله علیه و عیسی سلام الله علیه که این دو نبی بزرگوار الهی حسور بودند و ازدواج نکردند، در مثلا آیا دین عیسی علیه السلام یا اون به اصطلاح دینی که یحیی سلام الله علیه مروجش بود، که تا قبل از عیسی علیه السلام مروج دین موسی بود، آیا این حصور بودن و ازدواج نکردن مطلوبه، قطعا کسی این رو استفاده نکرده. یک، بر اساس نظام خلقت که خدای سبحان نظام خلقت رو بر اساس بقای نو قرار داده و ازدواج و تولد فرزند به عنوان ضامن بقای نو هست و خلاف تکوین میشه و تکوین تشریح حتما با تکوین تناسب داره. اما به جهاتی که این جهات هم جهات مهم و عظیمی است که این دو نبی بزرگوار به اصطلاح چی هستن؟ فرزنددار به همسر ازدواج نکردن و فرزندی از اینها باقی نماندش. حالا ایشالله اگر یه موقعی شد در ادامه بحث این بحث رو بیشتر مورد دقت قرار میدیم، اما اصل این است که نظام تشریع قواعدش بر اساس تکوین است و نظام تکوین این رو به عنوان یک به اصطلاح قانون مسلم حاکم قرار داده که حتما باید نسل باشد و ازدواج باشد و نسل برقرار بشود. و اگر فردی به لحاظ خصوصیتی خصوصیت رو داشت که این خصوصیت هم عیب نبوده، نه اینکه امکان ازدواج، اگر امکان به اصطلاح ازدواج نداشته باشند عیبی در اینها باشد که امکان ازدواج نباشد، نسبت به انبیاء بزرگوار این عیب امکان پذیر نیست، عیبی که باعث بشه که به اصطلاح تو نظام تربیتی و هدایتگری اختلالی ایجاد بشه. اما اگر که به هر دلیلی اینها یا فرصت این مسئله پیش نیامد یا امکانش یا به هر جهتی نیامده، میگه این هم میتونه الگویی باشه برای هدایتگری به این عنوان که در عینی که تمام انبیاء گرامی اساسشون بر اون سنت حاکم تکوین و تشریع است که باید باشن، اما در این حال این نبی بزرگوار خودش این سنت رو ایجاد میکند که اگر کسی این امکان براش نبود و نتوانست ازدواج بکند، این حصور بودن و عفیف بودن امکان پذیر است و لذا خود این تصویر امکان پذیر بودن هم در نظام الهی یک الگویی رو میخواد که این الگو رو خدای سبحان هم نسبت به مریم سلام الله علیه در بین زنان و هم برای عیسی و یحیی سلام الله علیه ما در بین مردان ایجاد کردش که میتونه دیگه جای خودش بیش از این بحث داشته باشه. انسان هرچی به سمت کمال پیش رود از این که فرزندش از اخلاق شبیه خودش باشد گریزان است و دوستا به اطرافیان شبیه که کمال آسمان بیشتر است. پس چگونه شبیه پدر مادر از سعادت از سالیانی طول گرفت تا انسان در خودش تحول ایجاد کرده، حالا با وجود فرزند شبیه خود مجبور به تحمل تمام خصوصیات قبلی می شود. عرض کردم که شبیه بودن در شکل ظاهری است اینجا، که این شبیه بودن در شکل ظاهری نشون دهنده این است که این خانواده یک خانواده مستحکم است که توجه این پدر و مادر فقط به خودشون از جهت نظام ظاهری بوده و نگاه به غیری در کار نیست. این شباهت در ظاهریه، نه شباهت در صفات به اصطلاح کمالی که ممکنه خود اینا تو مسیر باشن و حرکت تو مسیر این صفات کمالی رو دائما رو به تزاید قرار میده و لذا اگر کسی صاحب فرزند میخواد بشه قطعا میخواد تو عالی ترین مرتبه کمالی فرزندش باشه، نه تو مرتبه ای که خود این از او داره حرکت میکنه به سمت بالاتر میره. اما این شباهت در نظام ظاهری خودش یکی از کمالات میشه که معلوم میشه که این خانواده نظری به غیر ندارند و هیچ چیزی در وجود اینها از اغیار در درونشون شکل نگرفته در نظام مادی، هرچند در نظامات معنوی توجهات معنوی نگاه به مقامات عالی تر اینها در حقیقت توقعات بالاتر رو دارن و حرکتهای بالاتر انجام میدن. این منافاتی با همدیگه پیدا نمی کنه. چرا زکریا طلب آیت برای بشارت کرد؟ حال اونو نرسیدیم. بله حال اونو میرسیم. در روایت اشاشه برای یقین یافتن به این بود که ندای من اینا، نه اینا نسبت به انبیا راه ندارد، اینا نسبت به انبیا قطعا در حقیقت چی هستش راه ندارد و حتما اگر حتی روایت صحیحی بر این مسئله اقامه بشود حتما جای تعبیر و تفسیر دارد و الا مثل این نیستش که انبیا بیان از دیگران بپرسن یا دیگران بهشون بگن یا شک بکنن. اصلا وحی در اونجا علم مشهود است، مثل خورشید در وسط روز است. اینجوری نیستش که خورشید در وسط روز شک ایجاد کنه برای انسان که خورشید هست یا نیست، روز هست یا نیست. تازه این که میگیم مثل خورشید وسط روز هست، خورشید وسط روز هم علمش حصولیه برای انسان، اما اونجا فوق این مسئله است و لذا شک در نظام وحی را ندارد و روایات که در این مسئله در مورد انبیاء مختلف آمده یا بالکل مطرود و مردود است یا یک معنای عمیقی رو میخواد بگه که با تأویل و تفسیر باید اون آشکار بشود، نه با ظاهر اولی که در حقیقت اون نظام تردید و شک رو برای نبی ایجاد میکرد تا چه از خدای سبحان طلب بکند که این شکش رو با یک دلیلی برطرف بکند، یا اینکه کسی دیگری مثلا بعضی جاها داره همسرشون مثلا آمدن تسلی دادن بهشون که نه این وحیه و نه ترس، و یا دیگرانی که مثلا عالمان زمانشون بودن به اونها تسلی دادن که نه ترس و این خلاصه الهی است که علائمش نشون میده نه اصلا اینجوری نیست که از علائم پی به اون ببرن. این دو کاملا در حقیقت بله کاملا به علم حضوری است، اصلا سنخ علم حضوری است، با این علوم ما قابل قیاس نیست. حاضری اقرب ما یمکن ان یشابه بها انسانون، این در حقیقت امکان مشابهت نزدیکترین راه مشابهت بود که مریم و ابنه عیسی علیه السلام علا ما که اقرب ما یمکن ان یشابه انسانون مریم و ابنه، که یحیایی که شبیه مریم و ابنه عیسی علیه السلام است، علا ما سنبینه ان شاء الله تعالی، که در همین ادامه فنادت الملائکه و هو قائم یصلی فی المحراب کان الله یبشرک به یحیی، که همین مقدار که وقتی که زکریا در محراب بود، خب اونجا رفته بود دیدن مریم در عبادتگاه مریم، که وقتی اینها رو دید همونجا گفت هنالک دعا زکریا ربه، آیا این همون حالتی که رؤیت محقق شد از ظاهر آیه هم برمیاد که بلافاصله این تقاضات وجودش شکل گرفت یا نه؟ اینها رو دید آمد به عبادتگاه خودش زکریا و در حالتی که در محراب قرار داشت هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، فنادته با پشت سر این تقاضا خدای سبحان فنادته، این از خدای سبحان خواست که رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک تو سمیع الدعا هستی، در مقام اجابت خدای سبحان از طریق وسائط اجابت کرد، که اینم از اون بحث های جالبه که تقاضا از خود خدای سبحان است، نباید برای تقاضا وسائط رو قرار بدیم. چقدر عالی است، اصلا اشک آدم در میاد که اینقدر لطافت که خدای سبحان رو وقتی میخواد انسان بخواند وسائط رو نمیبیند، اگر وسائط رو در خواندن انسان قرار داد حد زده به خواندن خودش، اما خدای سبحان در اجابت به لحاظ در حقیقت قابلیت قابل حدودی رو به لحاظ اسباب قرار میدهد که گاهی اسباب طبیعی عادی هستش، گاهی نه اسباب مدبرات امر هستن، گاهی هم انقدر عظیم است که بیواسط است. اگر برای زکریاس تعبیر این است فنادت الملائکه، که این به لحاظ شهود شاهد مراتب وجودی نادت الملائکه، ملائکه ندا کردند، که از اسباب این مسئله اجابتش برای و هو قائم یصلی فی المحراب، در حالی که او در حالت نماز بود در عبادتگاهش، چون گاهی میگه فی المحراب است، فی المحراب میسازه با اینکه در حالت صلات باشد یا نباشد، اما تعبیر اینجاست که و هو قائم، در حالتی که ایستاده بود، یصلی نماز میخوند در محراب، که همه این حالت ها هم در محرابه هم در حقیقت نماز، اونم در حالت ایستاده نماز که اوج نماز، قائم یصلی فی المحراب که ان الله یبشرک به یحیی، که اسم رو هم خدای سبحان گذاشت. حالا اینجا ادامه بحث ان شاء الله همین فقط ختم بخونیم که زمائر الغیبه و الخطاب لزکریا، که گاهی به صورت غیبت است نادت هو او رو در حقیقت که ضمیر غائب است، و بعد میفرماید که ان الله یبشرک تو رو، که این هم خطاب است، زمائر الغیبت و الخطاب لزکریا و البشرا و الابشار و التبشیر الاخبار به ما یفرح الانسان به وجوده، که اون چیزی است که خوشایند انسان و انسان فرح و سرور پیدا می کند. انشاءالله خدای سبحان همیشه شما رو و مؤمنین رو و شیعیان رو به بهترین اخباری که خودش از غیب عالم می رسونه انشاءالله مسرور و مفرح بکند و بشارت ها همیشه برامون باشد و از جمله بشارت های مهممون فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشد و از جمله بشارت هامون نابودی صهیونیست ها و نابودی مستکبرین باشد، نابودی وهابیت باشد. انشاءالله از جمله بشارت هامون ایمان بالاترمون، ذریه طیبمون، صدور انقلاب اسلامیمون، برافراشته شدن پرچم توحیدمون، انشاءالله توحید بر سراسر هستی انشاءالله باشد. انشاءالله خدای سبحان آیش رو هم برای ما بعدن قرار بدهد که راه رسیدن به این آیش هم این است که مثلا فلان کار رو و فلان قدردانی رو و شاکریت رو در گرامی داشت ایام الله مثلا داشته باشیم. این گرامی داشت ایام الله رحمت حضرت حق رو حتما می جوشاند. حالا این بحث عدم ازدواج رو باشه دیگه، حالا از عدم ازدواج رو که آقای اسدی سوال کردند و بعد بله بله انشالله بقیهش بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در پناه خدا باشین، ملتمس دعا، برای هم دعا بکنیم انشالله. خیر ببینید، خدا حافظتون باشه.